به نظر من تاثیرگذار بوده، تو اینکه مثلا یونانی ها متوجه قضیه بشن. و در منطقه آسیا صغیر هم که خواهی منطقه استراتژیکه و یا به قول معروف هارتلند اون دوره بوده و یا مثلا منطقه بابل برای هخامنشیان خیلی مهم بوده که حفظ بشه، در این دوره یونانی ها در این مناطق بالاخره به یک ثروتی حتما میرسیدن و از لحاظ مثلا استراتژیکی و یا اینکه یک پیوندی بین شرق و غرب ایجاد میکردن این مناطق، براشون مهم بوده که این مناطق رو تسخیر بکنن. و این خواستم بگم که هخامنشیان به خصوص در اوایل خیلی اهمیت میدادن و ما رو مهراشون میبینیم که مثلا خیلی از مهرای این دوره کشف شده که نبرد با حیوان افسانه‌ای مثلا نشون میدن، یا رستم براشون یک پهلوانی هستش که مثلا نقش رستم که میگنم از همین جنگ های رستم اومده با دشمناش. این نکته خواستم بگم. ولی خب بعد رقابت های احتمالا و اون جنگ های درون خاندانی که در دوره هخامنشیان اتفاق میفته بعد از اردشیر اول، بعد کوروش صغیر که این درگیری ها هست، بعد در دوره داریوش سوم دیگه به اوج میرسه این درگیری ها بوده. و در دوره هخامنشیان تیره های شاهی و خاندان های شاهی امتیاز خیلی بالایی داشتن و این باعث میشد این نابرابری ها ایجاد بشه. احتمال داشته که این نابرابری های اجتماعی و اون امتیازدهی به خاندان های شاهی نقش مهم داشته باشه در این که مثلا اسکندر راحت تر بتونه از این درگیری های درون خاندانی و اون طبقات اجتماعی که بینشون فاصله افتاده بود تونست استفاده کنه و به ایران حمله بکنه.
خانم دکتر، این در واقع نقش برجسته ها، این نقوش، این مهره ها و هر آنچه که در زمره آثار فرهنگی هنری تقسیم میشه، تمام اینها آیا حالا امروز ممکنه به یک معنا روایتگر باشه، ولی در دوره خودش روایتگر اتفاقات بودن یا مثلا نقش حیوانات وحشی و درنده و این مبارزه ها در واقع یک جور ابزار تبلیغاتی و رسانه‌ای بوده براشون؟
هم میتونه ابزار تبلیغاتی باشه، هم یک مکانیزم قوی باشه برای اینکه بتونن اون قلم روی بزرگی که دارن، خب میدونیم در تمام مناطق این دور گسترده است و کوروش هم به ذوالقرنین معروف بوده و کلن از شرق و غرب اینا مسلط بودن، مناطق رو گرفته بودن، میتونه حالتی باشه که مثلا قدرتش نشون بده برای ایالتهایی که تابعشون بودن و اگر نبودن باید تابعشون میشدن. و ما میتونیم بگیم که خب میتونه یک روند اداری و تشکیلات اداری خیلی قوی هم پشتش باشه که از اون اصالت اصلیشون یا اون قدرت و اون میتونیم بگیم که ایرانیگرایی و ترکیب قومیتی در کنار اون ایرانیگرایی از بین نره و اصالت حفظ بشه.
متشکرم. آقای دکتر حسینی هستین روی خط برنامه؟
در خدمتم.
خیلی ممنونم. زنده باشین. حالا شما اشاره کردید به اون نظریات مرتبط با حالا اون بحث جغرافیای سیاسی که وجود داره، اما در رابطه با همین بحث آثار فرهنگی هنری و این تأثیراتی که حالا به تعبیر شما این فرهنگ‌های شرقی و غربی اینها، نکته‌ای وجود داره که نشون بده که چقدر اینها روی همدیگه اثرگذار بودن، این اثرگذاری‌ها به چه صورتی بوده؟
در مورد دین در حقیقت و اندیشه به نظرم شاید بهترین کتابی رو که من تا الان خوندم اثر در حقیقت، شاید البته خب کتاب یعنی باید قدیمی هستش، منطقه مراتب من فکر میکنم که این کتاب بسیار جالبیه به نام مغان در حقیقت زرتشتی یا مغان هلنی، اثر یک فردی هستش که بیشتر میترائیست کار بوده. در مورد این تشکیل کتاب دو جلدی هست، در واقع این بررسی میکنه این فرد با همکارش بوسه، من فکر کنم، و بعد از اون من در واقع فردی به نام رایسنشتاین یک آلمانی هستش، اونم یه همکار آلمانی داره با اون بررسی میکنن این تاثیرگذاری ها رو. این خیلی دامنش عمیقه در مورد دین. اما در مورد هنر، خب قاعدتا هنر یک مسئله ای هستش که همیشه جهان شمولیت خودش رو داره. هخامنشیان اگر در مفهوم گذشته، جلسه گذشته اگر یادتون باشه، به خاطر اون بعد کلی امپراتوری یا شاهنشاهی خیلی کلانی که داشتن، مجبور بودن که از ابعاد مختلف هنر استفاده کنن. من فکر میکنم که شاید بشه که در ابعاد مختلف این بدبستان به صورت دو طرفه وجود داشته، یعنی هخامنشیان هم 100% در بحث هنر و دین تأثیر گذار و تأثیر پذیر نبودن، هم تأثیر گذاشتن به اندیشه یونانی ها و هم تأثیر پذیرفتن در مبحث در واقع دین و در مبحث هنر. در مبحث هنر به نظرم میرسه که شاید در خود یونان، یعنی در اون چیزی که آثاری که از دنیای هلنی باقی مونده، خیلی دقیق نتونیم جنبه هایی از جلوه ایرانی ها رو شاخصا اعلام بکنیم، ولی بی تردید جنبه هایی رو میشه اعلام کرد که این تأثیر ایرانی بوده. اما در مورد خود ایران قاعدتا در تخت جمشید جلوه های مشخصی از هنر یونانی رو میشه گفت، ولی در مورد دین تأثیر عمیقش رو من به نظر میرسه که در حقیقت بشه نشون داد در ابعاد مختلف. مثلا در مورد اون آخرت شناسی که گفتم خدمتون، اندیشه‌ای که وجود داشت پشت سر در واقع اندیشه‌های ایرانی که تأثیر گذاشتن روی فلسفه افلاطون، در مورد دنیایی که دنیای فرا مادی که بسیاری از فلاسفه یونانی اینا وجود داشتن، یعنی اثر خیلی خوبی در این مورد که میتونم ارجاع بدم، اثر خانم مری بویس یه جلدی است از تاریخ کیش زرتشت چشم نام هخامنشیان، و در واقع جلد سومش که ایران پس از اسکندر گجسته هستش، این عنوانش یه عنوان زرتشتی که در اون مراودات فکری و فرهنگی بسیار عمیق هخامنشیان رو باز کرده. به نظر میرسه که توی اون بسیار نکات خیلی خوبی رو باز کرده. البته میگم مبنای اثر همون اندیشه ای هستش که در قرن 19 هم وجود داشت و این یه مقدار پخته ترش کرده. بعدها افرادی هم مثل بنوینیست باز این رو یه مقدار توسعه تر دادن. اما بسیار اون چون مسئله بسیار ذهن من رو در واقع درگیر کرده بود، من فکر کنم که شاید خیلی در مورد اون اندیشه تقابله، یعنی تقابل فکری، چون ما الان مبحث اون تقابل فرهنگی و تاثیرگذاری فرهنگی، این دوتا مبحث رو آثار بسیار زیادی نوشته شده، ولی اگر برگردیم به خود دوران یونان باستان، من فکر میکنم چند تا اثر خیلی نمونه هستن. یعنی اثر ایسوکراتوس خیلی مهمه، در زمانی هستش که خودش یه نامه به فیلیپ می نویسه که اگر وقت بود میشه به بخشایی از اون نامه اشاره کرد که اون آموزی التهاب جنگ با دنیای هخامنشیان چطوری در اون نامه شعله‌ور هست. اندیش در واقع نگاه
آی دکتر حسینی، من یه لحظه ببخشید کلمتون قطع میکنم، اگر چون در واقع بخش آخری هستش که داریم با شما صحبت میکنیم، اگر نکته ای دارید در همین حدود 5 دقیقه‌ای که در خدمتون هستیم، نکات هرچی نکته مد نظرتون هست از زبان شما بشنویم، احیانا اگر نکته یا مباحثی باشه که قابل طرح باشه برای برنامه بعدی، میتونیم تو اتاق اون فکرمون حالا در نظر بگیریم یک برنامه بهش اختصاص بدیم. الان در خدمتون نکاتتون رو هرچی هست میشنویم.
ببینید، من جنبندی که میخوام انجام بدم اینه که فقط گرسنگی عامل حرکت تاریخی نیست. یعنی ما فکر کنیم که یه قوم گرسنه‌ای در یونان هست، با اون قوم اندیشه ورزی که فلسفه داره، اندیشه داره، دنیایی هستش که برای خودش صاحب مقام جایگاهی هستش. من به این شکل به تاریخ نگاه نمی کنم و اعتقاد دارم که پشت سر فلاسفه‌ای که از در حقیقت خود سقراط، حتی افلاطون، ارسطو، ایسوکراتس، دموستنس، سایر نویسندگان، حتی در حقیقت کسایی که بعدا تاریخ نوشتن در مورد جنگ پلوپنزی، من فکر میکنم که این یه اندیشه پشت سرش هست در مورد دو دنیایی که زیر آسمانها وجود داره، دنیای هخامنشی و دنیای هلنی، و این مبنایی هستش برای هجوم به دنیای هخامنشی. اما از این سمت چرا هخامنشیان دوچار گسست میشن؟ حرفم اینجا تمام میشه. این شاید بشه گفتش مهمترین مبحث در واقع تحلیل یک مورخ هست. این رو باید پاسخ بده. نکته اول این که هخامنشیان نه از نظر ذهنی، نه از نظر فلسفی، نه از نظر اقتصادی نتونستن یک شاهنشاهی رو در حقیقت بعد از داریوش به کمال برسونه. من اعتقادم بر اینه و یونانی ها به خاطر اون اندیشه تقابل دست به هم زدن و چون تونستن این فرصت رو پیدا کردن. در خدمت.
خیلی ممنونم آقای دکتر حسینی از حضورتون. شما رو به خدا می‌سپاریم.
حالا
امیدواریم که هفته‌ی بعد هم خدمتتون باشیم. بله، برنامه زنده روایت تاریخ هستش. دیدگاه‌های مختلفی در اون مطرح میشه و هر چقدر ما میریم جلوتر میبینیم که چقدر مباحث میتونه عمیق‌تر هم مورد واکاوی قرار بگیره و گاهی این احساس حداقل در خود بنده هستش که نکنه داریم تو مباحث بیش از حد در جا میزنیم، اما واقعا بعضی مواقع اقتضای بحثا این چنین هستش. به هر حال آرزوی سلامتی و توفیق داریم برای جناب آقای دکتر حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه از زهرا، و در حدود کمتر از 40 دقیقه که از برنامه مونده گفتگومون رو با دو مهمان حاضر در استودیو ادامه خواهیم داد. آقای دکتر عبدی، از زبان شما نکات دیگری اگر مونده به خصوص در پیوند با بحث‌های آقای دکتر حسینی نکته مد نظر شماست میشنویم، اگر نه اون سیری که داشتید دنبال میکردید و از زمانتون دنبال خواهیم کرد.
بله، عرض کنم خدمتون که در مورد مهرای دوره هخامنشی همونطور که خانم دکتر فرمودن یکی از منابع مهم اطلاعاتی ما هست در مورد فرهنگ این دوره، منتها در این حال ما با یک مشکلی هم مواجهیم و اون اینه که درسته که یک تعدادی مهرای دوره هخامنشی پیدا شده یا در کاوش‌های باستان شناختی یا در به هر حال یه بازار اشیاء عتیقه تو حفاری قاشاق رفتن رسیدن به موزه ها و مجموعه مختلف، خود مهرا رو در اختیار داریم و میتونیم نقوش روشون رو ببینیم، ولی یه بخش عمده ای از دانش ما در مورد نقوش که روی مهرای هخامنشی هستن در واقع مهرایی هستن که روی گل نوشته های این دوره زده شدن و باید به این مسئله توجه بکنیم که اطلاعات ما در مورد گل نوشته ها یعنی متون نوشتاری دوره هخامنشی به شدت محدود به دو تا بایگانی مهم که در تخت جمشید پیدا شدن، یکی مجموعه باروی تخت جمشیده، یکی مجموعه خزانه تخت جمشیده، که اینا مربوط به همون دوره‌ای هستن که از زمان داریوش کار ساخت و ساز در تخت جمشید شروع میشه و در زمان خشایارشا و بعد از اونم حتی اوائل دوره اردشیر اول ادامه پیدا میکنه و حاوی اطلاعات فراوانی هست و کتاب‌های متعددی در این زمینه نوشته شده، مقالات فراوانی در مورد خود گل نوشته ها و نقوشی که روی اینها ما میبینیم چاپ شده که فراوون در مورد جهانبینی هخامنشی به ما اطلاعات میده. منتها مشکلی که هست همونطور که عرض کردم فکر میکنم متوجه شده باشن شنوندگان محترم اینه که این گل نوشته ها با اثر مهرایی که دارن، ببینید خیلی از اینا ما خود مهرا رو پیدا نکردیم، بلکه چیه اثر مهرا رو روی گل نوشته ها پیدا کردیم و اینها محدودن به تقریبا میشه گفت 100-120 سال اول دوره هخامنشی. خب بنابراین از زمان اوائل حکومت اردشیر اول که بایگانی های تخت جمشید متوقف میشن، یعنی کار ساخت و ساز به نظر میرسه، که البته شواهد باستان شناختی بر اساس بقایای معماری ما میدونیم که تا تقریبا اواخر دوره هخامنشی کار ساخت و ساز و تعمیرات و عوض کردن و جابجا کردن و نمیدونم چیزای جدید احداث کردن، پلکان جدید ساختن، درگاهی جدید ساختن در تخت جمشید ادامه پیدا کرده. منتها اطلاعاتی که مربوط به این فعالیت ها هستن و منبع اصلی اینها گل نوشته های بارو و خزانه تخت جمشید باشن به همین دوره‌ای که خدمتون عرض کردم، یعنی از حدود مثلا 520 قبل از میلاد تا حدود چیه؟ تا حدود 460 قبل از میلاد اینها محدوده، یعنی یه چیزی حدود 60 سال حساب بکنید. بعد از اون متاسفانه یه اتفاقی میفته در شاهنشاهی هخامنشی، و اینی که ببینید خب اول هخامنشی ها موقعی که میان به قدرت میرسن در زمان داریوش و در زمان کوروش و بعد در زمان داریوش شاهنشاهی تثبیت میشه، دستگاه دیوان سالاری هخامنشی ها بسیار شایسته سالار بودن. خب یعنی کار رو دست کاردان بسپار، و اینها میدونستن که آقا خودشون نه تجربه دیوان سالاری دارن نه تجربه جنگی آنچنانی دارن. بنابراین شما میبینید که از همون زمان کوروش و بعدش هم در زمان داریوش اینها این همچین کارهایی رو میسپارن دست کسایی که تجربه و سابقه خیلی طولانی تری دارن. کار دیوان سالاریشون رو میسپارن به ایلامی ها که یک سابقه بسیار طولانی در زمینه دیوان سالاری دارن. اقوام بومی ایران هستن، در جنوب غربی ایران زندگی میکردن و از چند هزار سال قبل اینها نگارش داشتن، سیستمای بوروکراسی اداری بوده تو ایلام، بنابراین بسیار ماهرتر بودن به نسبت هخامنشی ها در نگهداری بایگانی های سلطنتی. و میبینی از اون طرف چیه، دستگاه نظامی خودشون رو میسپارن دست ماتا که اونها هم تجربه نظامی به مراتب بیشتری داشتن نسبت به هخامنشی ها. چرا؟ مثلا میبینی که ماتا کسایی هستن که امپراتوری آشور نو رو زدن و از هم پاشوندن و بعدش هم 5 سال با لودیه در جنگ بودن قبل از اینکه وارد بشن. بنابراین این با این مسئله ما مواجهیم که متاسفانه اطلاعات فراوانی درسته بر اساس مهرا به دست میاد، منتها بیشتر اینا محدود به چی؟ به اوایل دوره هخامنشی، یعنی در از زمان مثلا داریوش حساب بکنید تا زمان اردشیر اول. بعد از اون به شدت منابع اطلاعاتی بومی ما کاهش پیدا میکنه و همونطور که گفتم متاسفانه کماکان تاریخ نگاری دوره هخامنشی بر اساس مستنداتیه که در منابع یونانی ما میبینیم، که یونانی هم که همونطوری که موضوع این صحبت این جلسه هست، خب طبیعتا قلم دست دشمنه دیگه، اونا هم چیزایی که دوست دارن خودشون مینویسن و دیدگاه خودشون رو دارن تو نوشتهاشون منعکس میکنن.
بله خیلی متشکرم از شمای دکتر عبدی، و بریم سراغ همکارم آقای شادمان و ببینیم که با وجود همه این مستنداتی که از منابع یونانی در مورد تاریخ باستان به ثبت رسیده به خصوص در مورد هخامنشیان، امروز تاریخ نگاران و کارشناسان تاریخ چطور دست به قلم شدن تا حقایق و وقایع اون زمان رو به شکلی بهتری برامون تصویر کنن. آقای شادمان در خدمتون هستیم با معرفی کتابایی که دارید.
عرض درود و سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبان ارجمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو، و سلامی هم میکنم خدمت مهمانان ارجمند برنامه. 6 عنوان کتاب هست که من آماده کردم که خدمتون معرفی بکنم برای استفاده شنوندگان ارجمند. اولین کتاب حماسه و تاریخ در ایران باستان هست، نوشته محمد رحیم شایگان، ترجمه آقای خشایار بهاری که ناشرش هم نشر فرزان روز هست. کتاب بعدی از تاریانا تا اهواز که به بررسی تحولات تاریخی اهواز از باستان تا کنون میپردازه، که نویسنده این اثر خانم فریده جاری هستند. کتاب بعدی تاریخ ایران از عهد باستان تا دوره معاصر هست، نوشته شاه و احمدیان. کتاب بعدی هم 10 مرد رشید که سرفصلی هست از تاریخ ایران باستان، نوشته شاپور آریان نژاد و ناشرش هم نشر دبیر هست. دیگر کتابی که میخوام خدمتتون معرفی بکنم تاریخ ایران باستان، نوشته میرزا حسن خان پیرنیا هست، که این کتاب یک دوره 3 جلدی هست و توسط نشر نگاه در واقع در کتاب فروش‌های معتبر قابل تهیه است. و آخرین کتاب هم تاریخ امپراتوری هخامنشیان، که این کتاب هم نوشته آقای حسن پیرنیا هست و علاقه‌مندان میتونن برای افزایش دامنه آگاهی تاریخی خودشون از این کتاب‌ها استفاده بکنن.
خیلی متشکرم از شما شادمان، ممنون و شما رو به خدا می‌سپارم.
زنده باشید و خدا نگهدار شما.
خدا بزید. آرزوی سلامتی و قدردانی داریم نسبت به ناشرانی که اهتمام دارن به چاپ کتاب‌های تاریخی، به ویژه کتاب‌های تاریخ باستان. اشاره شد در همین برنامه و برنامه‌های قبلی که به هر حال این مستندات که از دوران قبل مونده، عمدتاً کسانی که غالب بودن مثل یونانی‌ها اومدن تو تاریخ نگاری‌ها و خیلی سخت هستش ثبت و ضبط وقایع تاریخی بر اساس آنچه که اتفاق افتاده، و امروز یک مسئولیتی بر دوش کارشناسان تاریخ هست. قدردانی میکنیم هم از ناشران هم از اساتید و کارشناسانی که در این حوزه کار میکنن و روحشون شاد باشه، آنهایی که رخ در نقاب خاک کشیدن و سالم و زنده باشن آنهایی که امروز هستن. اما برگردیم سراغ خانم دکتر مینا خورلو و سوال دیگرم که میخوام از خدمتون بپرسم تو بحث مرتبط با نمادهای دینی هستش. در مورد نمادهای دینی در اون دوره هم اشاره بفرمایید، و اینکه در خلال صحبت بخش قبل هم اشاره داشتید به نبردها با چهره‌های اساطیری مثل رستم و اینها. در مورد این هم اگر اطلاعات تکمیلی به ما بدید ممنون میشم.
در مورد نمادها که فرمودید، نماد فروهر هست که تو آرامگاه‌های نقش رستم در فارس دیده میشه، و همچنین تخت شاهی که این در آرامگاه خشایارشا و آرامگاه داریوش اول هست و وجود داره. حالا دیدگاه متفاوته و کلن خب اندیشه میتونیم بگیم که ایران شهری و یا اینکه مثلا ملل مختلف که در این دوره نقش دارن، این اندیشه خب وجود داشته در زمان کوروش. بعد دوره داریوش اول و خشایارشا بیشتر نماد پیدا میکنه و دیگر اقوام هم از این اندیشه خب تا حدودی الگو گرفتن، هرچند که خب مثلا در مورد یونانی ها میدونیم که این دوره جنگ هم بوده، ولی الهه هایی که یونانی ها داشتن مثل زئوس در ایران هم نماد پیدا کرده، یا مثلا میترائیسم در ایران خب نمادش زیاد بوده و تا حدودی، حالا من خیلی در این زمینه متخصص نیستم، ولی تا حدودی ما میبینیم که این نمادهای دینی در هر دو فرهنگ وجود داره، هم ایرانی هم یونانی، هرچند که خب در زمینه های مثلا توسعه طلبی همجور که آقای دکتر حسینی هم فرمودن خب تقابل وجود داشته. این تقابل حالا میتونه که تقابل اندیشه باشه، تقابل مثلا در زمینه توسعه طلبی باشه، رقابت باشه، ولی در زمینه نمادهای دینی ما هم روی یونانی ها تأثیر گذاشتیم هم تأثیر گرفتیم. و حالا نماد فروهر که در آرامگاه رو ما مثلا میتونیم تا حدودی به این مسئله اذعان داشته باشیم که ایرانی ها که به خصوص در دوره هخامنشیان تا حدی که تو آرامگاه به این نماد اشاره کردن، میخواستن که بالاخره این فرهنگ رو و این اندیشه رو یه جورایی تبلیغ بکنن، کمون که حالا میبینیم تمدن‌های دیگه هم بودن که اندیشه هاشون رو میخواستن، تا حتی دوره معاصر هم ما میبینیم اندیشه ها رو یا حالا شاهان میخواستن یا حالا مثلا زیر دستاشون میخواستن یه جورایی تبلیغ بکنن و اندیشه رو رواج بدن. و یه مسئله دیگه هم این که در زمینه آرامگاه داریوش اول میخواستم اشاره کنم، این که پادشاه مثلا روی تختی هستش که توسط چند نفر که میگه نماینده ساتراپی هست داره حمل میشه، و این اندیشه جهان شمولی و این که میخواستن با کل حالا یه جوری ملت‌های مختلف ارتباط داشته باشن و به اونها هم بها بدن، در این دوره مورد توجه بوده، به خصوص دوره داریوش اول. و این نمادها بیشتر همون تا دوره داریوش دوم هست که من تا حدودی که تحقیق کردم دیدم که این نمادهای دینی تو آرامگاه ها دیده میشه. البته در دوره ساسانیان هم یه جوری الگو گرفتن از این نمادها که مثلا در دوره بهرام دوم، اردشیر اول که باز هم میان آرامگاهی که در این دوره ما بینیم که تقلید میکنن از دوره هخامنشیان.
خب این فاصله برای چیه؟ چرا یه زمانی نیست؟ مثلا تو میگید از بعد از داریوش دوم دیگه همچین نمادهایی نیست، دلیلی براش پیدا شده؟
داریوش سوم فقط خواست که آرامگاهش رو در اینجا ایجاد بکنه، دیگه اسکندر به ایران حمله کرد، هم برای خودش هم برای همسرش، و توی آرامگاه ها خب میبینیم که هم برای خودشون اون قبرشون و مزارشون رو یا آرامگاه که ما بگیم ایجاد میکردن، و زمان این کار رو شاه انجام میداد که خودش زنده بود و سفارش میداد که آرامگاه ساخته بشن.
ولی
داریوش سوم زمانی که اومد این کار بکنه، اسکندر به ایران حمله کرد و دیگه قطع شد.
خیلی ممنونم آقای دکتر عبدی. صحبت از حمله اسکندر شد و باز هم ادامه بحثای شما، نکاتی که مونده بود رو بشنویم از زبان شما.
بله، من فهم کنم اون مسئله که مستقیما مربوط می شد به مواجهه هخامنشیان مثلا داریوش سوم با اسکندر رو توضیح دادم. یه نکته‌ای در مورد همین توانایی و استقامت شاهنشاهی هخامنشی که من امیدوارم بتونم یه روزی اینو به شکل یک مقاله بنویسم و منتشر بکنم. یک بار چند سال قبل برای یک کار دیگه من ناچار شدم که مراجعه بکنم به منابع دوره هخامنشی از بابل، از بین النهرین، و میدونید که خب به هر حال بین النهرین یک سرزمینی بوده با سنت نوشتاری خودش و گل نوشته های فراوونی از قبل از دوره هخامنشی، بعد از دوره هخامنشی از بین النهرین باقی مونده. از دوره هخامنشی هم ما منابع نوشتاری فراوانی از بین النهرین در اختیار داریم، نهادهای اقتصادی حالا یا به صورت معابد خدایان بین النهرینی باشن یا بنگاه‌هایی که اینها کار می‌کردن برای دستگاه حکومتی هخامنشی. باز یکی از مسائل جالبی که ببینید کمتر ما بهش توجه کردیم، غربی‌ها خب خیلی در این زمینه‌ها مطالعه کردن، قلم زدن. ببینید هخامنشی‌ها اصلا سیستم حکومتی نمی‌اومده تو مسائل اقتصادی دخالت بکنه. یک ساتراپی بوده که فرماندار یک بخشی از شاهنشاهی بوده، از جمله بین النهرین دو تا ساتراپی مهم بوده، ابتدا فقط بابل بوده و بعدش هم چیه آشور رو هم اضافه کردن بهش. در بابل شما میبینید که گل نوشتای فراوانی باقی مونده و میبینیم که چیه، بر اساس اینا میدونیم که ساتراپ هخامنشی بابل زمین های کشاورزی این سرزمین رو اصلا خودش میبینه که دخالتی در اداره اینا و تولید اقتصادیش، شما انتظار داره که یک حکومتی به از نظر اقتصادی به قدرت هخامنشی ها بخواد خودش مستقیما کنترل بکنه بر منابع اقتصادی از جمله کشاورزی که یه بخش مهمی اونم در همین کانون شاهنشاهی که بین النهرین باشه. ولی میبینی که اصلا وضعیت اینطوری نیست. هخامنشی ها یک ساتراپ دارن در سرزمین بابل که مسئول رتق و فتق امور اقتصادی و سیاسی اجتماعی محلی این حوزه است و شما میبینید که این ساتراپ به عنوان نماینده شاهنشاهی هخامنشی نمیاد دخالت بکنه توی مسائل اقتصادی، بلکه چیکار میکنه؟ کار رو برون سپاری میکنه به یک سری بنگاه های اقتصادی که دو تا از اینها رو ما میشناسیم که مهمترینشون یه بنگاهی به نام مرعشو، یک خانواده بودن در شهر نیپور در بین النهرین عراق امروزی، اینا اینجا مستقر بودن ولی در جاهای دیگه هم دفاتری داشتن، از جمله مثلا در شوش، در شهرهای دیگه هم نماینده های اینا میومدن میرفتن، در همدان مثلا اینها ما میدونیم که آدماشون میومدن میرفتن. اینها بودن که چیه؟ از طرف ساتراپی شاهنشاهی چیه؟ زمین ها رو در اختیار داشتن و اینا چیکار میکردن؟ اینها رو اجاره میدادن به مردم برای یک مدت مشخصی و ازشون پول میگرفتن و از این مالیات سود خودشون رو برمیداشتن، بقیهش رو چیکار میکردن؟ میدادن به دستگاه حکومت هخامنشی. بنابراین خود حکومت اصلا توی مسائل اقتصادی دخالت نمی کرد. این یه نکته خیلی مهمیه در مورد هخامنشی. اون مسئله که من بهشون برخوردم در مورد همین بود که از دوره هخامنشی ما گل نبید.